ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب 22 بهمن ماه از هر جایی که با ما همراه شدید و صدای رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود و براتون توضیح میدم در ادامه همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدا قبل از پخش گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردم و بعد از اخبار با ما بمونید، درباره جزئیات برنامه براتون خواهم گفت. کیوان حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به کیوان.
درود بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با چند خبر از مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در تهران و شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کنیم که امروز برگزار شد. در مراسمی که در تهران برگزار شد، به نوشته خبرگزاری فرانسه، صدها هزار نفر شرکت کردند و این افراد با در دست داشتن عکس‌های آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای علیه کشورهای آمریکا و اسرائیل شعار دادند. مراسم مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ ایران هم برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همین مراسم با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای درباره مذاکره با آمریکا گفت: شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می کنم. پیشنهاد مذاکره که توسط جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود، ابتدا با استقبال احمدی نژاد روبرو شد، اما بعدتر آیت الله خامنه ای استقبال از این پیشنهاد را ساده لوحی یا غرض ورزی توصیف کرد. احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی امروز خود به اختلافات خود با برادران لاریجانی نیز اشاره کرد و گفت که درباره این موضوع در آینده صحبت خواهد کرد. درباره اظهارات احمدی نژاد در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در تهران در میدان آزادی امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش مفصلی خواهید شنید. همزمان سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به مناسبت سالگرد انقلاب در شهر قم به دلیل اعتراض و حمله هواداران احمدی نژاد ناتمام ماند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضین حدود 100 نفر بودند و برخی از آنها کفن پوشیده بودند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز این حمله را از پیش سازماندهی شده توصیف کرد. هفته گذشته احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر کار، برادر کوچکتر رؤسای مجلس و قوه قضاییه را به فساد متهم کرد. این موضوع موجب شد تا علی لاریجانی با او در مجلس به تندی صحبت کند و به رئیس جمهور اجازه ندهد که از تریبون مجلس پاسخ بدهد. و اما خبرهای دیگر. یمن روز یکشنبه از ایران خواست تا درباره محموله تسلیحاتی که 3 هفته پیش در این کشور ضبط شده توضیح بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، سبا، ابوبکر الغربی وزیر امور خارجه یمن به محمود حسنزاده سفیر ایران در صنعا گفته است که کشورش به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در امور داخلیش دخالت کند. روز 4 بهمن ماه گارد ساحلی یمن به کمک نیروی دریایی آمریکا یک کشتی حامل تسلیحات نظامی را در دریای عرب توقیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که برنامه هسته‌ای ایران یکی از اصلی ترین محورهای سفر سال آینده باراک اوباما به این کشور خواهد بود. نتانیاهو که در جلسه کابینه سخن می گفت افسود که بحران سوریه و همچنین صلح با فلسطینیان دیگر موضوعات اصلی این سفر خواهند بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در بهار سال آینده به اسرائیل، کرانه غربی و همچنین کشور اردن سفر خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده است. مقام‌های حکومت بحرین و اپوزیسیون این کشور روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز بنبست سیاسی در سال 2011 تا کنون مذاکراتی را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل ابراهیم از چهره‌های ارشد جمعیت وفاق که اصلی‌ترین حزب مخالف است، گفت که این گروه سیاسی بر اساس نتایج مذاکرات اولیه در روز یکشنبه تصمیم خواهد گرفت که به مذاکره ادامه دهد یا نه. معترضین بحرینی که در 2 سال گذشته خواستار اصلاحات دموکراتیک در کشورشان بودند، همواره توسط حکومت بحرین سرکوب شدند. و آخرین خبر این که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای که روز یکشنبه منتشر شد از اسکاتلند خواست که از این کشور جدا نشود و اتحاد قدیمی را از بین نبرد. دولت محلی اسکاتلند احتمالاً در سال آینده میلادی رفراندومی برای جدایی این کشور از اتحاد پادشاهی بریتانیا برگزار خواهد کرد. در حال حاضر اتحاد پادشاهی بریتانیا از کشورهای انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است.
متشکرم که ایوان حسینی بود و خبرها رو شنیدید. در ابتدای مجله شامگاهی ما با هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اخبار تازه رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه مراسم سالگرد انقلاب 57 ایران و سخنان محمود احمدی نژاد درباره رابطه با آمریکا.
میگن میخوایم گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم. شما اسلحه رو از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
دو چهره اصولگرا میرحسین موسوی را به خیانت در دوران جنگ ایران و عراق متهم کردند.
آقایون انتظار داشتن که بیت المال در دست اینا باشه، چون مهندس موسوی مانع اداره کشور به صورت هیئت بود، باش مخالف بود.
انتقال محمد سیفزاده وکیل دادگستری از زندان به بیمارستان و آخرین وضعیت پرونده او.
پرونده‌ای که در رابطه با نامه‌ای که با آقای خاتمی ایشون نوشته بودن در زندان علیهشون تشکیل شد، چند بار تا حالا وقت رسیدگیش تجدید شده. آقای سیفزاده خودداری کردن از حضور در دادگاه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید. همراه ما بمونید. همونطور که توی خبرها شنیدید، امروز در تهران و بقیه شهرهای ایران مراسم سالگرد انقلاب سال 57 با برگزاری راهپیمایی و سخنرانی‌های مقام‌های حکومتی و دولتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها هزار نفر در سراسر ایران در راهپیمایی‌های مختلف شرکت داشتند. در مورد این راهپیمایی‌ها از فریدون زرنگار بشنویم.
اوج راهپیمایی‌های روز یک شنبه به مناسبت 34مین سالگرد انقلاب 1357، سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی تهران بود. محمود احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود در تهران با برشماری بسیاری از به گفته او دستاوردهای انقلاب اسلامی، از افزایش تولید سیمان، فولاد و خودرو در پس از انقلاب و اینکه این انقلاب به خاطر عدالت بوده است، تلاش به توضیح و توجیه اوضاع سیاسی و اقتصادی موجود در ایران داشت. آقای احمدی نژاد همزمان با پذیرش تلویحی اوضاع بد اقتصادی در ایران و وجود فشار بر مردم، خواستار وحدت نیروهای سیاسی و کمک آنان به دولت شد.
به واسطه فشارهای ناجوانمردانه دشمنان، مردم در فشارند و دولت هم به طور شبانه روزی در تلاش است تا مشکلات را برطرف کند. دولت به شدت از ناراحتی جمع کثیری از ملت در رنج است، همه توان خود را به کار می گیرد، اما امروز همه باید کمک کنند، به وحدت بیشتری نیاز داریم.
یکی از نکات جالب در سخنرانی امروز آقای احمدی نژاد استفاده از ادبیات و شیوه های سخنرانی آقای خامنه ای بود. آقای احمدی نژاد همچون آقای خامنه ای که چند روز پیش گفته بود به زودی با مردم درباره علل درگیری های اخیر میان مجلس و دولت صحبت خواهد کرد، گفت:
البته در مورد مسائل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت های مهمی است که باید با ملت در میان بگذارم.
محمود احمد نژاد به تقلید از آقای خامنه ای جان به گفته او ناقابل خود را تقدیم ملت کرد و گفت:
ما یک جان ناقابل داریم، جان ناقابل ما فدای ملت، فدای انقلاب و فدای آرمانهای الهی انقلاب.
محمود احمد نژاد که در حال حاضر از سوی رقیبان سیاسی خود در ایران به شدت زیر فشار است و عملاً از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شده است، با استفاده از فرصت به دست آمده روز یکشنبه در تهران گفت او خود شخصاً حاضر به گفتگو با غربی هاست.
البته اخیراً میگن میخوام گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم، اما گفتگو هم آدابی داره. نمیشه که شما یک اسلحه‌ای بالا سر ملت نگه دارید، انتظار گفتگو داشت باشید. شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
محمود احمد نژاد در سخنرانیش به مناسبت سالگشت 22 بهمن ماه به مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم پرداخت و با اشاره به گفته او منتخب ملت بودن خود نسبت به مدیریت و مهندسی کردن انتخابات هشدار داد.
انتخابات و انتخاب حاکمان حق ملت است. کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است، یک عدد است. خیر، آراء مردم تجمیع اراده های مردم است که از طریق منتخب ملت در کشور جاری می شود. شنیده شد برخی گفتند می خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار می گویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی می شناسد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه همسر خود در خیابان انقلاب به جمع راهپیمایان تهرانی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پیوست. ایسنا می نویسد انبوهی از مردم که آیت الله هاشمی رفسنجانی را در جمع خود حاضر می دیدند با سر دادن شعارهای الله اکبر خامنه ای زنده باد هاشمی پاینده باد سلام بر خامنه ای درود بر هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مسافتی به سمت میدان آزادی همراهی کردند. از سوی دیگر سایت اینترنتی خبر آنلاین که گفته می شود نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است از بهم خوردن سخنرانی آقای لاریجانی در قم خبر داد. به نوشته خبر آنلاین در قم چند نفر که مشخص بود از قبل سازماندهی شدند با برهم زدن سخنرانی آقای لاریجانی سعی در ایجاد آشوب داشتند.
همونطور که در گزارش فریدون زرنگار شنیدید رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم دولتی 22 بهمن ماه خطاب به آمریکا گفت که اگه اسلحه را از روی ملت ایران بردارید خود ما یعنی خود آقای احمدی نژاد گفتگو میکنه. منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا روی خط تلفن ما است. آقای فرهنگ با سلام به شما. آقای احمدی نژاد در شرایطی باز هم بحث مربوط به رابطه با آمریکا رو مطرح کرد که کمتر از 4 روز از آخرین واکنش رهبر جمهوری اسلامی به هر نوع بحثی در این زمینه میگذره. به نظر شما چطور آقای احمدی نژاد در تضاد با سخنان آیت الله خامنه ای باز هم در مورد این موضوع اظهار نظر کرد؟
محتوی سخنان احمدی نژاد با موضع آقای خامنه ای تفاوت اساسی و یا تضادی نداره. مقصود آقای خامنه ای از این که گفت آمریکا تفنگ روی سر ما گذاشته قبل از این که بخواد با ما مذاکره بکنه، در واقع داشت به تشدید و گسترش تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران صحبت میکرد و اینو تشبیه کرده بود به تفنگ. احمدی نژاد هم به طور تلویحی ولی حتی روشنتر از خامنه ای روی همین نکته تاکید میکرد. اما نکته بسیار جالبی که در سخنرانی احمدی نژاد وجود داشت اهمیتی بود که به شخص خودش میداد بدون اینکه نامی از رهبر یا آقا ببره.
بله.
اگر حمله او رو به مهندسی کردن انتخابات که به وسیله نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران مطرح شده بود به اعلام آمادگی شخص خودش برای مذاکره با آمریکا اضافه بکنیم، در اون موقع روشن میشه که سخنرانی احمدی نژاد بیشتر متأثر از رقابت‌های شخصی و جناحی در دایره اعمال قدرت در جمهوری اسلامی بود تا مربوط به برنامه هسته‌ای یا مذاکره با آمریکا.
آقای فهمی، من می‌خواستم ازتون درباره انتخابات هم بپرسم. به نظر شما با این مسئله که توصیف کردید در زمان باقی مونده از دولت آقای احمدی نژاد و رسیدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چقدر صحبت آقای احمدی نژاد میتونه واقعا مهم باشه حتی اگر اونطور که شما گفتید برداشتی در جهت انتخابات ازش داشته باشیم؟
من فکر میکنم احمدی نژاد این باور رو داره و تا این باور تا حدودی هم مربوط به واقعیت که او در جامعه ایران یک پایگاه اجتماعی داره. حالا چه 5% 10% این رو کسی نمیدونه، ولی در مقابل شخصیت‌های سیاسی که امروز در ایران در حال رقابت‌های سیاسی و جناحی هستند، احمدی نژاد این پایه اجتماعی رو به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و کمک‌هایی که بخش‌هایی از جامعه کرده این رو داره. حالا ممکنه که در این مورد خیلی اغراق بکنه و یا در مرحله نهایی اهمیتی نداشته باشه، اما جالب‌ترین بخش سخنرانی احمدی نژاد که مربوط به این سوال شماست انتقاد او از انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور بود که گفت انحصار فسادآور است. بیان این نکته او رو به طور آشکار در برابر ولی فقیه قرار میده، برای اینکه ولایت مطلق فقیه انحصار قدرت و فصل الخطاب بودن رهبر رو نه تنها بلا منازع بلکه الهی میدونه. وقتی احمدی نژاد میگه انحصار فساد آوره، او نه تنها داره به خامنه ای حمله میکنه بلکه داره اصلا به این فلسفه ولایت فقیه حمله میکنه. این به نظر من تا اونجا که من اطلاع دارم بی سابقه است در تاریخ جمهوری اسلامی که رئیس جمهوری در روز سالگرد انقلاب بیاد و بگه انحصار فسادآوره. یعنی دعواهای جناحی به جای رسیده که در واقع احمد نژاد ریسکی داره میکنه که سخنرانی میکنه که در اون اسمی از خامنه‌ای نمیبره، خودش رو بزرگ میکنه. آیا اتکای او به اون پایگاه اجتماعی به اون اندازه‌ای هست که رقبای خودش رو به نگرانی بندازه؟ این رو فقط آینده میتونه نشون بده.
متشکرم. از منصور فرهنگ روی خط تلفن ما بود، از شما ممنونم. نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا با رادیو فردا صحبت می‌کردند در مورد آخرین صحبت‌های محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد انقلاب سال 57 در ایران در رابطه با ارتباط برقرار کردن با آمریکا بنا به شرایطی که آقای احمدی نژاد اعلام کرد. اما نظر شما در مورد این موضوع و سخنان آخر محمود احمدی نژاد چی هست؟ در واقع پیشنهاد مذاکره توسط جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد هفته پیش و ابتدا با استقبال آقای احمدی نژاد روبرو شد، اما بعدتر آیت الله خامنه‌ای استقبال از این پیشنهاد رو ساده لوحی و غرض ورزی توصیف کرد. شما در مورد رابطه ایران و آمریکا چی فکر می‌کنید؟
زندگی کوتاهه. 34 سال زندگی ما و بچه های ما رستاش هیچی نفهمیدیم. تو رو خدا دست از این بازیاتون برداریم.
منم یه جوان ایرانی هستم و پیامم به همه مردم ایران اینه که اگه شما بیایید تو راه به ماهی شرکت کنید و یا پای صندوق های رای برید، بزرگترین خیانت در حق خودتون کردید. این ما مردم هستیم که باعث میشیم که اونایی که در حقمون ظلم میکنن به میدون بیان.
در رابطه با صحبت‌های آقای خامنه‌ای باید بگم که آقای خامنه‌ای میدونه که اگه بخواد جام زهری بنوشه مثل جام زهر خمینی نیست و جامش انقدر بزرگه که تمام پایه و اساس جمهوری اسلامی رو به لرزه در میاره و ممکنه از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمونه.
با همه خشم و عصبانیتی که مردم از احمدی نژاد دارن به خاطر گرانی، تورم، مشکلات اقتصادی، بیکاری وحشتناکی که مردم رو مستحصل کرده، اگر احمدی نژاد بتونه آقای خامنه ای رو هم مثل خاندان لاریجانی ها از قدرت به پایین بکشه، قهرمان ملی محسوب میشه.
شاه اشتباهاتی داشت، ولی طبق شهادت تاریخ بسیار بسیار بهتر از این رهبر بود که دقیقاً شاهنشاهی مذهبی را هدایت میکند. انقلاب 1357 بزرگترین اشتباه ملتی بود که ندانستند اصولاً نیازی به کمونیست به عنوان ملوط شده ترین تئوری بشری و بازگشت به اسلام عربی نه اسلام محمد که میدانید چه بر سر آن آوردند نیست.
ایران ما ایرانی انقلابی، ایرانی شباو خون شهیدانش به این مقام رسیده و من به عنوان یک ایرانی از ایرانم دفاع میکنم، نه 22 بهمن بلکه هر مراسم دیگه ای باشه. با تشکر از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید میبینید که خبرها و گزارش‌های مربوط به راهپیمایی انقلاب سال 57 ایران در صفحه فیسبوک ما هست. میتونید نظراتتون رو در مورد آخرین سخنان محمود احمدی نژاد اونجا بنویسید. سعی میکنیم در طول برنامه‌های زنده نظراتتون رو بخونیم. دو چهره اصولگرا میرحسین موسوی رو به خیانت متهم کردند. یکی از اونها گفته که میرحسین موسوی در دوران جنگ خیانت کرده و دیگری هم گفته که نخست وزیر دوران جنگ خائن به تمام معناست. از علیرضا کرمانی بشنویم.
میر حسین موسوی تاکنون یکی از سران فتنه خوانده میشد، اما دو چهره اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و قاسم روانبخش روحانی نزدیک به آیت الله مصباح یزدی همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میر حسین موسوی را متهم به خیانت هم کردند. قاسم روانبخش در مسجد اهل بیت قم فراتر هم رفت و مدعی شد 600 صفحه سند درباره خیانت‌های نخست وزیر دوران جنگ وجود دارد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی میرحسین موسوی در پاریس به ما میگوید:
خوبه که تک تک این سندها رو به صورت مشخص عنوان بکنن و فرصت هم بدن که کسی که متهم به خیانت شده از خودش دفاع بکنه. در محکمه واقعی مردم همه قضاوت خواهند کرد که چه کسی خادم بوده و چه کسایی خیانت کرد.
آقای روانبخش به اختلافها میان رئیس جمهوری وقت یعنی آیت الله علی خامنه ای و میرحسین موسوی هم اشاره کرد و اینکه او دل آیت الله خامنه ای را خون کرده بود. قاسم روانبخش همچنین مدعی شد در طول 8 سال جنگ بیش از 180 میلیارد دلار نفت فروخته شده، اما دولت میرحسین موسوی تنها 20 میلیارد دلار را خرج جنگ کرده. در این باره اردشیر امیر ارجمند میگوید:
آنهایی که با 700 میلیارد دلار پول نفت در عرض 8 سال کشور رو به وضعیتی رسوندن که در بدترین شرایط اقتصادی هست، قطعا راه حل دیگه‌ای ندارن برای اینی که اعمال نادرست خودشون توجیه کنن. لذا به دروغ متوسل میشن، دروغ‌های فاحش، و هر چقدر که فکر می‌کنن دروغ بزرگتر باشه قابل قبول‌تر هست.
همزمان یک چهره دیگر اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان میرحسین موسوی را خائن خواند. قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است که استکبار از ابتدای انقلاب میرحسین موسوی را برای چنین روزهایی در آب نمک خوابانده. آقای بادامچیان که جمعه شب برای دبیران و رابطان شهرستانی حزب مؤتلفه اسلامی سخن می گفت، مدعی شد که مهدی کروبی تمایل دارد برگردد، اما میرحسین موسوی بر نمی گردد، چرا که از نگاه اسدالله بادامچیان میرحسین خائن به تمام معناست. اردشیر امیر ارجمند بر این باور است که مخالفت چهره‌های محافظه‌کاری مانند اسدالله بادامچیان با میرحسین موسوی به سالها پیش و دوران نخست وزیری او برمی‌گردد.
به جهت اینکه نوع رفتار آقای موسوی در حکومتداری بر اساس کارشناسی قوی، مصالح ملی و رویکرد و توجه به طبقات کم درآمد بوده و در طول 8 سال جنگ کشور اینطور اداره کرده و این آقایون انتظار داشتن که بیت المال در دست اینا باشه، ذخایر دولتی و ملی در دست این آقایون باشه و اینها کشور رو مانند هیئت اداره کنن. چون مهندس موسوی مانع اداره کشور به صورت هیئت بود، باش مخالف بوده.
روز یک شنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران، خبرگزاری فارس در خبری این عنوان را انتخاب کرد: محاکمه خیابانی سران فتنه توسط تهرانی ها، مردم از گناه سران فتنه نمی گذرند. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند:
اگر مردم در راهپیمایی آقای موسوی و کریمی محاکمه کردن، اجازه یک راهپیمایی آزاد رو بدن، بذارن که آقای موسوی و کریمی هم از مردم دعوت بکنن تا به خیابون بیان. اون وقت معلوم میشه که محکوم محکمه عادلانه مردم چه کسی خواهد بود، عالی‌ترین مقامات حکومتی یا آقای موسوی و کریمی.
اواسط دی ماه فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 را مشخص کنند. در بیانیه همچنین آمده بود: بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی، هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت رسمی تعیین وضعیت قضایی پرونده را نداشته است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، از رادیو فردا همچنان با شما هستیم و یک گفتگو میشنویم در ادامه. گزارش از ایران حاکی از این هست که محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، از زندان به بیمارستان منتقل شده. محمد سیف‌زاده از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که طی سالیان گذشته وکالت صدها پرونده در زمینه حقوق بشر رو به عهده داشته، حدود 2 سال پیش بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد، که البته این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان کاهش پیدا کرد. وقتش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگوی با فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده که همینطور وکالت این وکیل رو به عهده داره، وضعیت اون رو جویا شده.
ایشون به دنبال مشکل کلیوی که داشتن به بیمارستان مراجعه کردن تا سنگی که متاسفانه مشکل ایجاد کرده براشون در قسمت کلیه به حدی که امکان داره کلیه چپو با خطر از دست دادن مواجه کنه، میخوان این سنگ رو در بیارن که انشالله فردا اعزام میشن بیمارستان لاله و با سنگ شکن این کار قرار انجام بشه.
یعنی ایشون قرار هست که تحت عمل جراحی قرار بگیرن؟
ابتدا با سنگ شکن، اگر که موفق نشدن که مجبور به جراحی هستن.
همچنین آقای سیفزاده از بیماری ستون فقرات نیز رنج میبرن، دچار مشکل هستن؟
بله این مشکل هم هست. امیدوارم بعد از این که این مسئله تمام شد به مسئله دیسک کمرشون که یه بیماری مزمنیه و خب این مدت هم تشدید شده به اون درستن و بتونن اونم درمان کنن، چون اونم خیلی آزارشون میده.
خانم گلزار، شما به عنوان همسر آقای سیفزاده همچنین وکالت ایشون رو هم بر عهده دارین. ایشون وضعیت پروندهشون چگونه است الان؟ چون اواخر دی ماه به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدن. به چه دلیل این انتقال صورت گرفت؟
این پرونده‌ای که در رابطه با نامه‌ای که با آقای خاتمی ایشون نوشته بودن در زندان علیهشون تشکیل شد، چند بار تا حالا وقت رسیدگیش تجدید شده. آقای سیفزاد خودداری کردن از حضور در دادگاه و آخرین زمان رسیدگی 5 دی ماه بود که دقیقا همون روز هم ایشون منتقل شدن به زندان رجایی شهر. حالا من نمیدونم دلیل این انتقال چی بود، اما درست در همون تاریخ عدم حضورشون در دادگاه بود و به نظر میرسه دیگه این بار رأی صادر بشه، چون نماینده دادستان هم حضور پیدا کردن، کیفرخواست قرائت شد و فکر میکنم دیگه رأی صادر کنه، اما از چند و چون رأی من بی اطلاعم اگر هم صادر شده.
آیا شما به دنبال صدور حکم تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
با توجه به اینکه دفاع تا الان شکلی بوده و دفاع ماهوی صورت نگرفته، آقای سیفزاده نظرشون اینه که اگر هم بخوان اعتراضی بکنن باز به لحاظ شکلی ایراد میگیرن، اصلا وارد ماهیت نمیشن.
خب آیا آقای سیفزاده پس از معالجات پزشکی در بیمارستان مجدداً به زندان منتقل خواهد شد؟
طبیعتاً بعد از سپری شدن دوران نقاهت که دیگه با صلاح دید پزشک مربوط است ایشون منتقل خواهند شد. حالا نمیدونم این زمان چقدر طول بکشه.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با فاطمه گلزار صحبت میکرد، همسر محمد سیفزاده و وکیل او، وکیل این وکیل دادگستری در زندان اوین. اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم در ادامه با فریبرس غریب.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز از رفع تعلیق شنای این کشور خبر داد. بنابر این گزارش مدیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا امروز طی نامه‌ای با اشاره به انتخاب سرپرست جدید فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولوی ایران اعلام کرد که این کشور می‌تواند در رقابت‌های واترپولوی باشگاه‌های آسیا شرکت کند. تیم ملی بسکتبال ایران دیشب در آخرین بازی مسابقات غرب آسیا در تهران با حساب 100-86 تیم لبنان را شکست داد و قهرمان این بازی‌ها شد. تیم بسکتبال ایران که پیش از این عراق و اردن را هم شکست داده بود، سهمیه حضور در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. لبنان و اردن هم به عنوان تیم‌های دوم و سوم غرب آسیا در جام ملت‌ها شرکت خواهند کرد. تیم فوتبال سبای قم روز گذشته با شکست در ضربات پنالتی مقابل الشباب امارات 4th سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. تیم‌های سپاهان، استقلال و تراکتورسازی 3 نماینده ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا هستند که رقابت‌های خود را از روز 8th اسفندماه سال جاری آغاز خواهند کرد. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 که به میزبانی کشور آفریقای جنوبی در جریان است، دیشب تیم مالی با پیروزی 3-1 برابر غنا به مقام سوم این مسابقات رسید. فینال 29th دوره جام ملت‌های آفریقا را امشب تیم‌های ملی فوتبال نیجریه و بورکینافاسو در ورزشگاه ساکر سیتی شهر جوهانسبورگ برگزار خواهند کرد. در فوتبال انگلیس دیروز در آغاز هفته 26th لیگ برتر منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 3-1 در زمین ساوثهامپتون شکست خورد و امیدهایش برای رسیدن به منچستر یونایتد در صدر جدول کمرنگ شد. دیشب فولهام در حالی که اشکان دژاگه بازیکن ایرانیش را در دقیقه آخر به میدان آورد، مقابل نوریچ سیتی بدون گل مساوی شد. شیاطین سرخ امشب در اولترافورد میزبان اورتون هستند. و در آغاز هفته 21 بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته طی دو نتیجه مهم بایر مونیخ تیم اول جدول با 4 گل شالکه را در هم کوبید، اما بورسیا دورتموند قهرمان فصل پیش در ورزشگاه خانگیش با نتیجه پرگل 1-4 مقابل هامبورگ به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. هفت و نیم شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا مجله شامگاهی با شما هستیم. سلام دوباره بر شما، چه همراه ما بودید چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار برنامه صدای دیگر پخش میشه. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود فراوان. یمن روز یکشنبه از ایران خواست تا درباره محموله تسلیحاتی که سه هفته پیش در این کشور ضبط شده توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن سبا، ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن به محمود حسنزاده سفیر ایران در صنعا گفته است که کشورش به هیچ کس اجازه نمی دهد که در امور داخلیش دخالت کند. روز 4 بهمن ماه گارد ساحلی یمن به کمک نیروی دریایی آمریکا یک کشتی حامل تسلیحات نظامی را در دریای عرب توقیف کرد. در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله خامنه ای بیان شده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای صالحی با اشاره به گفته های آیت الله خامنه ای افزود که آمریکا باید به گفته او نیت صادقانش را ثابت کند. این مقام ایرانی پیشتر و در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ از پیشنهاد مذاکره جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با ایران استقبال کرده بود، اما اظهارات او و احمدی نژاد درباره این مذاکرات با واکنش تند و مخالفت آشکار آیت الله خامنه ای روبرو شد. همچنان در ایران مراسم 34 سالگرد انقلاب اسلامی با حضور سران جمهوری اسلامی و سخنرانی محمود احمدی نژاد امروز برگزار شد. در این مراسم که به نوشته خبرگزاری فرانسه 100,000 نفر در آن شرکت داشتند، عده‌ای با در دست داشتن عکس‌های آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خامنه‌ای علیه کشورهای آمریکا و اسرائیل شعار دادند. مراسم مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز برگزار شده است. در خبر دیگر، وزارت کشور تونس در ساعات پایانی روز شنبه اعلام کرد که در جریان اعتراض‌ها به ترور یکی از مخالفان در هفته گذشته یک پلیس کشته و 59 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت کشور تونس به تعداد مجروحین غیر نظامی اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که ده‌ها نیروی امنیتی در جریان اعتراض‌های چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته خانم آزاده زخمی شدند.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا و میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا در روز یکشنبه بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده همراه بشید با رویا کریمی مجد و هر جایی که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر که این بار به موضوع ختنه زنان میپردازد. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که در 3 اول سال جاری 9863 دختر و پسر با هم ازدواج کردند که کمتر از 15 سال سن دارند. بر اساس این آمار، پایین‌ترین میزان ازدواج زود هنگام متعلق به شهر تهران است و مناطق روستایی استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان ازدواج کودکان را به خود اختصاص دادند. در دومین سالگرد انقلاب مصر 25 زن در میدان تحریر قاهره مورد تعرض جنسی قرار گرفتند. منا طهاوی زن روزنامه نگاری که خود در سال 2011 قربانی تعرض جنسی شده، زنان جوان مصری را بسیج کرده تا به وسیله توییتر تماسشان را حفظ کرده و محل خود را اطلاع دهند. همزمان داوطلبانی هم که خود را بادیگارد تحریر می‌نامند از توییتر استفاده می‌کنند تا به کمک زنان مورد تعرض واقع شده بشتابند. در کشمیر هند جنجال جدیدی بر سر یک گروه راک زنانه به نام پراگاش برپا شده است. یکی از مقام‌های روحانی مسلمان فتوایی علیه همه گروه‌های موسیقی راک دختران صادر کرده. در مقابل عمر عبدالله نخست وزیر جامو و کشمیر نیز به حمایت از این دختران برخواسته و گفته امیدوارم که این دختران با استعداد اجازه ندهند مشتی ابله آنان را وادار به سکوت کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
چهار پنج خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم دو سال، چهار سال، سه سال اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد دیگه اینجوری عمل انجام شد.
اگر شنونده همیشگی برنامه یه صدای دیگر باشید، این جملات را به خاطر دارید. زنی ایرانی از جزئیات ختنه خود برای ما میگفت. سازمان ملل ختنه زنان را تبعیضی خشن علیه زنان دانسته و روز ششم فوریه را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری کرده. چهار سال پیش این زن از جزئیات ختنه خود در غرب ایران به برنامه یه صدای دیگر گفته بود. یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ
و بعدش پانسمان کردن.
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت؟ جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشید.
و شاید هنوز به خاطر داشته باشید که این زن نه تنها خود قربانی سنت ختنه بود که دخترش نیز قربانی همین سنت شد.
ماجرای دخترم بیشتر برام درد آوره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه. مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود.
حالا در ششم فوریه 2013 هنوز کارشناسان اجتماعی از سنت‌های حاکم بر ایران میگویند که همچنان در بخش‌هایی از غرب ایران معتقدند دختر نباید زیر درخت سنجد بنشیند یا به تنهایی به حمام برود و یا حتی تا پیش از ازدواج سرمه به چشم بکشد، زیرا خوابیدن زیر درخت سنجد نیاز جنسی را افزایش می‌دهد. در تنها به حمام رفتن ممکن است که دختر اندام تناسلی خود را کشف کند و سرمه به چشم کشیدن هم اعلام همگانی میل جنسی است. محدودیت هایی از این دست در جوامعی ریشه دارد که ختنه زنان را راهی برای جلوگیری از شکوفا شدن میل جنسی دختران می دانند. با اینکه پس از سال 2008 هیچ آمار جدید جهانی در مورد گستردگی ختنه زنان منتشر نشده، اما پژوهشگران از آمارگیری های محلی سخن می گویند. بیان عزیزی، استاد حقوق بشر در دانشگاه اربیل کردستان، میگوید
آمار خیلی خیلی پراکنده و خیلی کلی هست. چون ما یک نوار میشه گفت ختنه داریم، یک نواری هست که بعضی از جاها هرچند به اسم مناطق کردنشین ازش اسم برده میشه، در تقسیمات جغرافیایی، در تقسیمات سیاسی، چه توی ایران و چه در منطقه عراق. اما میبینیم که وقتی شما به این طیف نگاه میکنید توی بعضی از شهرها قطع میشه، حتی توی بعضی از روستاها قطع میشه و ما میبینیم که اونجا یک پرش داریم و دوباره از یک نقطه شروع میشه. کردستان عراق در نظر بگیرید، ما توی منطقه اورامانات بسیار شایع داریم این پدیده. توی منطقه سنندج به شدت این آمار کاهش پیدا میکنه. یعنی شما در نظر بگیرید فاصله جغرافیایی بین مریوان تا سنندج خیلی زیاد نیست، اما توی سنندج میشه گفت تقریبا متوقف میشه، آمار خیلی خیلی کم میشه. توی منطقه سرقز و اطراف سرقز هم باز به طور متوسط هست. به منطقه بانه و مرز ایران و عراق که میگیره ناگهان آمار بالا میره و ما یک آمار خیلی زیاد داریم و تا به کردستان عراق که میرسه که خیلی آمار شایع هستش و بسیار زیاده.
با توجه به وجود و در برخی موارد گستردگی ختنه در مناطق غرب و جنوب ایران، هیچگاه تحقیقات دقیق در مورد آن انجام نشده است. کارشناسان دلیل آن را اختصاص ندیافتن بودجه مشخص و البته سیاسی نبودن موضوع میدانند. بیان عزیزی:
اولین دلیلش میتونم بگم که فراموشی خود این قضیه است. چون قضیه سیاسی نیست، چون در حضی نیست که بخواد خیلی جلب توجه بکنه، برای همین خیلی کار نشد جوش. در این دوشم که به فضای اجتماعی برمیگرده، توی سالهای دوره اصلاحات تعدادی از انجیوهای در منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و کرمانشاه هم حتی فعال بودن، شروع کردم به آمارگیری. اما خب کار آمارگیری با این طیف خیلی زیاد شهرها و روستاها و مناطقی که خیلی سخت رسیدم به منطقه ها، یعنی یک بودجه بالایی رو میخواد که شما بتونید یک کار سیستماتیک بدون قطعی باشه. یعنی دلیل سومش هم خیلی از کورتا خودشون اصلا نمیخوان در این مورد اصلا صحبت بکنن، یعنی فکر کنم به یک جوری مسئله یک نقطه ضعف به حساب میاد، در حالی که این یک پدیده اجتماعی هست.
اما تنها تهیه آمار نیست که اهمیت دارد. حضور فعالان اجتماعی در محیط و گفتگو در مورد یکی از تابوهای اجتماعی حتما بر دانش مردم تاثیر میگذارد. مردمی که ختنه را نه یک خشونت علیه زنان که سنتی تخطی ناپذیر میدانند. بیان عزیزی از دیده هایش در کردستان ایران میگوید:
به طور متوسط بیشتر از 100 زن که ختنه شدن، دخترها تو سنهای مختلف، من باشون صحبت کردم و حتی خانم هایی رو دیدم که خودشون این کار انجام میدن، پای تجربیات و صحبتشون میشینید خاطرات بسیار بشنه که خودشون اصلا تعریف میکنن. و یکی از خانم‌ها میگفت من یادم نمیاد، فکر میکنم بیشتر از 1000 زن رو ختنه کردم، چون میگه که من از سن 14 سالگی شروع به این کار کردم، 72 73 سال سن داشت. به طور متوسط توی سنین بین 4 تا 7 سال قبل از اینکه بخوام برم مدرسه این کار انجام میشه. و من یکی چند تا از دخترهایی که توی فامیل ها هستن همه رو با هم یکم جمع میکنم و در خودم مرضی دکلای از این موضوع ندارم.
شاهد گفته های این کارشناس دختری است به نام رؤیا. شاید او را به یاد داشته باشید که پیش از این در اقامت دانشجویی یکی از دانشگاه های ایران از تجربه ختنه خود به برنامه یه صدای دیگر گفته بود:
من حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی کردم، بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو درآوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم زدن، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد. حدود چند دقیقه من سوزش داشتم، بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و پسرشان برم دستشویی. به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودی دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
نتیجه یه تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در مورد ختنه زنان نشان داده که ناقص‌سازی جنسی زنان معمولا در مورد دختران خردسال انجام میشود که قدرت و یا توانایی رضایت دادن به انجام این کار را ندارند. داوود غنی، پژوهشگر مسائل زنان عرب، ختنه زنان را خشونت جنسی علیه آنها ارزیابی کرده. به گفته او در جوامعی که ختنه زنان رواج دارد، آبرو و شرف اجتماع، پیوند و وابستگی بسیار زیادی به امور جنسی زنان دارد و ناقص‌سازی جنسی شیوه‌ای برای کنترل تمایلات جنسی آنان است. در این جوامع زن خوب زنی است که فعالیت جنسی کمتری دارد. بیان عزیزی ختنه زنان را تلاشی دیگر برای تسلط بر بدن زن می‌داند.
یعنی شما با این کار نشون میدین که هیچ قسمتی از بدن زن غیر قابل دسترسی نیست، یعنی زن دیگه میتونه به یه جوری تجاوز کنه به بدن زنانه، میتونه اون رو کم کنه، میتونه یک تکه از اون رو برداره، یک تکه رو ناقص کنه از بدن زن. این نشون میده که کل بدن زن میتونه تحت کنترل باشه.
هنوز داغ ختنه برای بدن بسیاری از دختران محصل و کم سن و سال کرد و جنوب کشور دیده می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی در شهر بوکان، در یک کلاس 40 نفری از میان 38 دانش آموز بومی 36 نفر ختنه شده بودند. در پاوه آمار به دست آمده ها که از ختنه 100% دختران دانش آموز است. با اینکه فعالان مسائل زنان ختنه زنان را خشونتی با ریشه مرد سالاران نمی دانند، اما آنگونه که بیان عزیزی می گوید، مخالفت مردان با ختنه شدن زنان شاید بتواند راهگشایی از بین رفتن این سنت در ایران باشد.
بعضی از مردها از این مسئله شکایت دارن، یعنی میگن که همسر من بسیار سرد از لحاظ جنسی، ولی چون این مسئله هستش که خود زنها علیه زن دیگه انجام میدن، میشه گفت خیلی مردها روی این مسئله دیگه فوکوس نمی کنن. تنها کاری هم که میشه کرد این هستش که اجازه نمیدن دیگه دخترهای خودشون ختنه بشن. یعنی این تغییر نگاه رو ما داریم. بسیاری از مردم هست و حتی به زنهای خودشون هشدار دادن که به هیچ عنوان اجازه نمیدن دخترشون ختنه بشن. خب این خیلی قدم خوبیه، یعنی کاملا آدم میتونه امیدوار باشه که به هر حال دیگه خیلی کم بشه و حتی ریشه کم بشه. بسیاری از زنام خودشون میان از این مسئله شکایت میکنن، یعنی میگن که من همیشه فکر میکنم یک چیز رو کم دارم، یه قسمتی از بدنم جدا شده، یه قسمتی که مال من شده الان گرفتن و اینو مادرم از من گرفته، من شکایتی از شوهرم ندارم، این کاری هستش که مادرم در حق من انجام داده.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر را هم با هم به پایان رساندیم. تا یک شنبه آینده که بار دیگر با صدای دیگر با شما خواهیم بود، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای سرد زمستون، زوزه سگ های بیلو، شب خلوت خیابون، زیر سقفای شکسته، رگ تند باد و بارون، گنج های پرزه هیچی، حسرت لغمه نون. تب دار، لبای تناس بسته روی ریگ دار، دویدن با پای زخمی و خسته، دیدن مردی که زیر سایه خودش نشسته، با همه آوارگی‌هاش دل به موندن تو بسته. بگو بگو با همین، ولی از دوری از نگو، منو نترسون، زمانی میرسند که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
رسم دنیا رو جوری که تو که تو که تو میخوای میسازم.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روزای رویایی نام این ترانه است با صدای سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
امسال نسبت به سال قبل واردات کالاهای اساسی 22% معادل 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این برای بی‌کفایتی احمدی نژاد کافی نیست؟
حالتون شده بد گفتن از جمهوری اسلامی؟ این کسانی که زنگ میزنن همش بدی میگن، توجه کنن که با وجود این همه تحریم معلومه که گرونی بیداد میکنن. به خدا اگه صبر کنید همه چی درست میشه. انصافا این امنیتی که تو کشور ما هست کدومی که از کشورهای دور و بر ما پیدا میشه؟
چقدر خوب آدم یکم پارتی داشته باشه، چون که یه روزه پروندهش بسته میشه و آزاد میشه تا این معتدلی، وگرنه باید 6 ماه تو انفرادی بمونه تا اینکه تحقیقاتشون تکمیل بشه.
صدای شما صدای فرداست.
You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't tell myself, I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time. Baby, I'm too lost in you. Come in, you lost in everything about you so deep. I can't sleep, I can't think, I just think about the things that you do. Sing you, still I sing you. Oh, oh, oh. Well, you-